کرده بودم، یعنی تحت کنترل انگلیس ها بود و انگلیس ها با یعقوب خان در گندمک معاهده ننگین، گندمک در سال 1879 میلادی هست که بالای چکار میکنم امضا میکنم و معاهده گندمک در شرایط امضا میشه که افغانستان در حرج و مرج قرار داشت و یعقوب خان هم در کابل در پناه دیگران زندگی میکرد و چون یعقوب خان هنوز به حیث پادشاه تمام مملکت شناخته نشده بود، معاهده اهمیت حقوقی داشت. به همین خاطر به اساس معاهده خیبر، کرم و سیالکوت از افغانستان جدا شد و جزء هند بریتانوی شد. همچنان گفته میتونین که سر لیوس کیوناری که در امضای معاهده گندمک از طرف انگلیس ها نمایندگی داشت، ای به حیث سفیر انگلیس در کابل مقرر میشه و نمایندگان دیگر انگلیس نیز در شهرهای مختلفی چکار میکنن؟ زندگی میکنن و مردم افغانستان با ملاحظه ای اوزایی که اینا مد نظر میگیرم به قیام ها علیه انگلیس ها دست میزنن و به خانه کیوناری هجوم میبرن و او چکار میکنن؟ به قطر میرسنن و سران مجاهدین چون محمد جان خان وردک، ملا مشک عالم صاحب جان ترکی و سردار محمد ایوب خان، محمد خان صافی و غیره، اینا در مناطق مختلف علیه متجاوزین قیام میکنن. به یکی از جنگ ها فیصله میکنن که لشکر انگلیس ها سخت پریشان کرده که جنگ میوند بود و که این جنگ در سال 1880 میلادی تحت قیادت سردار محمد ایوب خان پسر شیرعلی خان صورت میگیره که نتایج این جنگ ها به نفع کی تمام میشه؟ مبارزین افغان تمام میشه. در همین جنگ ها هست که زنان افغان هم شرکت داشتن که از جمله داستان ملاله دوشیزه جوانی که در میدان جنگ میوند بیرق سیاه ملی چکار کرد؟ در عوض علم برداشت و کشته شد و به شانه میکشید. و همچنان گفته میتونید که در کابل قیام کنندگان قوای انگلیس در منطقه شیرپور محاصره نمود تا ای که سردار عبدالرحمن خان به چاریکا رسید و انگلیس ها خود در حالت وخی میدیدن، ناچار شدن که از او استقبال کنن و بالاخره جنرال رابرتس کابل تخلیه میکنه و عبدالرحمن خان چکار میکنه؟ اعلام پادشاهی میکنه. و بعد از که اعلام پادشاهی میکنه دیگه باز میریم سراغ نقش عبدالرحمن خان در تحکیم قدرت مرکزی. خب گفته میتونین که انگلیس ها بعد از شکست خود در افغانستان چکار میشن؟ مجبور به ارسال نامه به عبدالرحمن خان میشن و طی همین ارتباطات هست که سلطنت عبدالرحمن خان از جانب انگلیس ها به رسمیت شناخته میشه و عبدالرحمن خان هم در حالی که به سلطنت میرسه که تجاوزات انگلیس خسارات زیادی به کشور وارد کرده بودن، کابل ارزش پایتخت بودن از دست داده بود، تشکیلات اداری از هم پاشیده بود، سیستم اردو و نیروهای امنیتی از بین رفته بود و خزانه دولت خالی شده بود. در همین اوضاع بود و حالات بود که عبدالرحمن خان دو هدف داشت. یکی اهداف این بود که تشکیل دولت متمرکز و همچنان اصلاحات اجتماعی، دو هدف عبدالرحمن خان بود. و همچنان گفتم میتونین که عبدالرحمن خان احیا و ساختار ادارات دولتی خودی نظارت میکرد در کل و کارمندان دولتی مسئول وظایف محول میپنداش و مامورین باید از هر گونه خطا اجتناب میکردن و همچنان حکام دولت مقید به اوامر امیر داده شده بود که در حقیقت شکل قانون داشت و افغانستان نیاز جدی به تشکیلات نظامی هم داشت. و گفتم میتونه افغانستان عبدالرحمن خان قوای نظامی کشور به بیشتر از 90 هزار تن منسجم ساخت که به وسیله همین اردو ای تامین امنیت کشور فراهم کرد. و همچنان گفته میتونیم که عبدالرحمن خان به منظور اهداف نظامی و تعمیم قدرت دولتی نیاز به پول داشت و یکی از راه های تمویل این مصارف، یعنی یکی از راه هایی که میتونستی پول تهیه کنه، این زیاد مالیات بود و همچنان از کارکردهای عمده عبدالرحمن خان تبدیل نام کافرستان به نورستان بود که برای اولین بار در سال 1891 میلادی دین اسلام در نورستان چکار شد؟ شایع شد و غلام حیدرخان چرخی که والی ننگرهار بود، ای به مردم ابلاغ کرد که هدف دولت احداث راه نورستان تا بدخشان هسته و همزمان با اعلان ای خبر چون میشه؟ تبلیغات برای پخش دین اسلام در نورستان آغاز میشه که عبدالرحمن خان در مناسبات با ممالک اروپایی به دولت ترازی های اعتماد نداره و در روابط سیاسی با ایران موقف بی‌طرفی حفظ میکنه. خب در سال 1888 میلادی هست که علامت گذاری سرحدات انگلیس ها از کشور ایران جانبداری میکنه که این همی هست که باعث تیرگی روابط بین ایران و افغانستان میشه و همچنان یکی دیگر از تخطی های خود انگلیس ها چی هست در سیاست خارجی افغانستان، اینو تعیین خط دیورن هست که در قسمت جنوب شرقی افغانستان بود و همچنان گفته میتونین که مورتیمر دیورن ای از جانب انگلیس ها در سال 1893 میلادی در رأس هیئت انگلیس برای تعیین مرز میان هند بریتانوی و افغانستان موظف میشه یا تعیین میشه و سرحد بین افغانستان و هند به نفع خودنا ترسیم میشه و از رای فشارهای سیاسی و نظامی خواستشان بالای افغانستان چیکار میکنن؟ تحمیل میکنن که هیچگاه از جانب مردم افغانستان به حیث مرز پذیرفته نشده بود. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که تجاوز دوم انگلیس ها نقطه مهمی در تاریخ افغانستان بود که از آغاز تجاوز در سال 1878 میلادی تا قیام های مردم علیه اشغالگران و جنگ های تاریخی مانند میوند، افغان و همچنان با تلاش و اتحاد اینا توانستم بار دیگر استقلال خود را به دست بیارم و عبدالرحمن خان که پس از این دوره به قدرت رسید با سیاست گذاری های مدبرانه خود دولت افغانستان دوباره بازسازی میکنه و نظام متمرکزی ایجاد میکنه و از کارهای مهم و میتوانیم اصلاحات اجتماعی نظامی و همچنان تعیین روابط با همسایگان اشاره کنیم. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به به قسمت فعالیت. من سوالات میخوانم، شما پاسخ بدیم فعالیت. خب سوال اول، در رابطه به جنگ میوند و نتایج آن معلومات دهید. آفرین. گفته میتونی که جنگ میوند به رهبری سردار محمد ایوب خان انجام میشه و باعث شکست سنگین انگلیس ها میشه. سوال دوم، در زمان شیرعلی خان کی به حیث سفیر روسیه مقرر گردید؟ آفرین. کی بود؟ استیلاف در کل همو استیلاتوف بود که به عنوان سفیر روسیه به کابل مقرر شد. سوال سوم، به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان توضیح بده. در کل در مورد به قدرت رسیدن عبدالرحمن خان توضیح بده. آفرین. گفته میتونین که پس از خروج انگلیس ها از کابل و قیام مردم، عبدالرحمن خان به قدرت رسیدن و سلطنت او از سوی انگلیس ها به رسمیت شناخته شد. سوال بعدی، در مورد خط دیورن معلومات بده. در مورد خط دیورن معلومات بده. خب این سوال خود شما پاسخ بده. منتظر یعنی پاسخ با دوش خود شما هسته. کار خانگی، در قسمت کار خانگی شما سه سوال گنجانیده شده. سوالات میخوانم، شما میشه قلم و کتابچه بگیرید و یادداشت کنید. سوال اول، انگلیس ها چه چیزی بهانه قرار داده و بار دوم به افغانستان تجاوز نمیدن؟ انگلیس ها چه چیز را بهانه قرار داده بار دوم به افغانستان تجاوز نمودند؟ سوال دوم، معاهده گندمک در کدام سال امضا شد و کدام مناطق از افغانستان جدا ساخت؟ معاهده گندمک در کدام سال امضا گردید و کدام مناطق از افغانستان جدا ساخت؟ سوال سوم، عبدالرحمن خان برای احیای مجدد افغانستان کدام اهداف در نظر داشت؟ نام بگیریم. عبدالرحمن خان برای احیای مجدد افغانستان کدام اهداف در نظر داشت؟ نام بگید. و سوال چهارم، در تعیین مرز هند بریتانوی و افغانستان کدام شخص را انگلیس ها موظف کرده بودند؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. خب در درس بعدی درباره سلطنت امیر حبیب الله خان و استقلال افغانستان صحبت خواهیم کرد. خب شاگردان عزیز، امروز یکی از درس های مهم تاریخ کشورمون رو مرور کردیم. امیدوار هستم این درس برای درک بهتر شما از مبارزات مردم افغانستان و تلاش های رهبران ملی کمک کرده باشد. تا دیدار بعدی، به امید آینده روشن و سربلندی کشورمان، شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف دهم شما را خوش آمد میگویم. خب شاگردان عزیز، موضوعی که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت در مورد تمدن بین النهرین هست و همچنان درباره فرهنگ بین النهرین معلومات حاصل پیدا میکنه و درباره تمدن مصر هم خواهیم خواند که شامل صفحات 59 الی 68 کتاب درسی شما میشه. شاگردان عزیز، وارد اهداف درس میشیم. در این جلسه ما و شما درباره تمدن‌های بین النهرین و مصر آشنایی پیدا خواهیم کرد. همچنان درباره شناخت ویژگی‌های فرهنگی و دینی تمدن‌ها، تحلیل تاریخ سیاسی و تحولات حکومتی، درک تصورهای علمی و فناوری، همچنان مقایسه تمدن‌های بین النهرین و مصر را یاد خواهیم گرفت. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس گذشته. اگر یاد شما باشد در جلسه قبل ما درباره یفتلی ها خوانده بودیم. گفتیم یفتلی ها از آسیای مرکزی حرکت کرده بودن و اینا توانستن چکار کنن؟ با تصرف تخار یک امپراتوری بزرگ ایجاد کنن. و یفتلی ها با استفاده از موقعیت جغرافیایی و توان نظامی خود مسیرهای تجاری و فرهنگی کنترل کرده بودند. اوضاع افغانستان در زمان ظهور اسلام خوب نبود، به خاطر که نبود حکومت مرکزی و تنوع فرهنگی و مذهبی این شرایط بسیار که برای ورود اسلام فراهم کرد. و با ورود اسلام، با ورود سپاه اسلام، تحولات بزرگی در ساختار سیاسی دینی افغانستان رخ داد. چگونگی به میان آمدن تمدن ها؟ گفتین که تمدن ها نتیجه انقلاب شهری و سازمان یافتگی اجتماعی بودند که به انسان ها امکان زندگی پایدار و پیشرفتر می دادند. این تمدن ها با ایجاد ساختارهای حکومتی و اجتماعی پایه‌گذار جامعه مدرن شدند. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خواندیم و حالا میریم سراغ درس جدید. خب شاگردان عزیز، درس جدید ما چی هست؟ بله، تمدن بین النهرین. گفته میتونیم روز روزگاری سرزمین میان درود بزرگ به نام دجله و فرات وجود داشت. این سرزمینی که امروز به نام بین النهرین شناخته میشه، یعنی سرزمینی که میان درود بزرگ به نام دجله و فرات قرار داره، به نام چی میشه؟ آفرین، به نام بین النهرین. میزبان یکی از قدیمی ترین تمدن های جهان بود خود بین النهرین و مردم اینجا میگفتن که حتی طوفان نوح علیه السلام در همین منطقه اتفاق افتاده. تمدن سومریان و امپراتوری اکدی ها. گفته میتونین در گذشته های دور مردمی در جای به نام تلحسونا زندگی میکردن. خانه هایشان کوچک بود، کشاورزی شغل اصلیشان بود، اما با گذشت زمان جمعیتشان زیاد میشه و آنها به مناطق دیگر میان دجله و فرات چکار میکنن؟ کوچ میکنن. اینجا بود که تمدن بزرگ سومریان شکل گرفت. سومریان مردمانی بودند که شهرهای مانند اور، اردک و لاگاش ساخته بودند. اما روز قومی به نام اکدی ها به رهبری سارگون سومریان شکست میده و امپراتوری بزرگی به وجود میاره. حکومت امورابی ها و آشوریان. خب گفته میتونین که بعد از اکدی ها سومریان دوباره قدرت گرفتن و همراه با اکدی ها حکومت اور ساختن، اما جنگ تمامی نداشت. اقوام مختلفی مانند ایلامی ها و گوتی ها به این سرزمین حمله کردند که در نهایت بابولی ها به رهبری حمورابی ها توانستند همه را متحد کنند و حمورابی ها نه تنها یک امپراتوری ساختند بلکه قانونی نوشتند که در تاریخ مشهور شد. کلدانیا و فتح بابل توسط اخامنشی ها. خوشاگردان عزیز، گفتم میتونه زمان گذشت و قدرت بابولی ها کم شد. آشوریان جنگجویان از شمال آمدند و سرزمین بین النهرین تسخیر کردند. آخرین پادشاه آشوریان آشور بانیپال بود که با مرگ و قدرت آشوریان از بین رفت. و در آخر قومی به نام کلدانی ها که با بابلیان نو معروف بودند، اینا آمدند و دوباره شهر بابل به مرکز حکومت خود تبدیل کردند. و در سال 539 قبل از میلاد اخامنشیان به رهبری کوروش بزرگ این سرزمین فتح کردن و بین النهرین بخشی از امپراتوری ایران شد. خب حالا اومدیم درباره تمدن و فرهنگ بین النهرین بخونه. گفته میتونین که در سرزمین بین النهرین مردم و خدایان مختلف مانند آسمان، ستارگان و ذرات ایمان داشتند. مجسمه های از خدایان ساخته و در معابد بزرگ شهرها پرستش میکردند. باور به زندگی پس از مرگ باعث می شد که ای وسایل زندگی را با مردگان دفن کنند. حضرت ابراهیم علیه السلام برای دعوت به پرستش خدایگان آمد، اما با مخالفت نمرود پادشاه وقت آموها بخشکاش روبرو شد و پیام ابراهیم علیه السلام به فلسطین و جزیره العرب نیز رسید. خب درباره پیشرفت های زراعتی و علمی میخوانیم گفته میتونیم که آبهای دجله و فرات باعث چی شد؟ باعث رونق کشاورزی و ایجاد سیستم های پیشرفته آبیاری شد. مردم گندم و جو کش میکردند، با اختراع خط میخی اطلاعات خود را در مورد تعلیم حقوق، درباره تعلیم، حقوق، جنگ و تجارت ثبت کرده بودند. در علم نجوم پیشرفت های مانند شناسایی ستارگان همچون زهره، مریخ و زحل داشته بودند. خوشاگرد عزیز، درباره بابل میخوانیم. گفته میتونین که بابل مرکز تمدن بین النهرین گفته میشه. یعنی بابل در زمان حمورابی به اوج شکوه رسیده بود که این شهر با دیوارهای بلند، برج‌های عظیم و معماری‌های زیبا مشهور بود. رود فرات از میان بابل عبور میکرد و پل‌های دوسوی شهر را به هم چیکار میکرد؟ وصل میکرد. و در سال 539 پیش از اسلام بود، پیش از میلاد بود که بابل به دست کوروش بزرگ فتح شد. بابل بعدها در جنگ های جانشینان اسکندر آسیب دید و به تدریج ویران شد. خب این بود موضوعات درباره تمدن بین النهرین و همچنان فرهنگشان و حالا میرین سراغ تمدن مصر. خب گفته میتونین که پیدایش درباره پیدایش تمدن مصر گفته میتونین شاگردان عزیز که رود نیل باعث شد که زمین های اطرافی رو برای کشاورزی و زندگی مناسب شن و مردم در این منطقه شروع به ساخت شهرها و روستاهایی کردند و تمدن مصر آغاز شد. در ابتدا حکومت مرکزی وجود نداشت، یعنی حکومت واحدی وجود نداشت، اما دو حکومت در شمال و جنوب مصر تشکیل شد که در سال 3200 قبل از میلاد مینز این دو حکومت متحد کرد و اولین حکومت بزرگ مصر ساخت. خب شاگردان عزیز، حالا میریم سراغ دوره های اصلی تاریخ مصر باستان. خب در مورد دوره های اصلی تاریخ مصر باستان گفته میتونیم که یک سلطنت قدیم هسته، سلطنت میانه هسته و دوره امپراتوری. سه دوره هسته. دوره اول که سلطنت میانه گفته میشه، سلطنت میانه از سال 1700 الی 2100 قبل از میلاد وجود داشت که حکومتی قوی دوباره شکل میگیره و عدالت اجتماعی بهبود پیدا میکنه که اما در نهایت اکسوس ها چکار میکنم؟ از غرب آسیا به مصر حمله میکنم. درباره سلطنت قدیم گفته میتونیم که آغازی با حکومت مینز هست که فرعون هم رهبر سیاسی و هم مذهبی بود که دور آرام بود، اما در نهایت به دلیل نبود نیروی نظامی قوی به هرج و مرج میفته. دوره امپراتوری. در دوره امپراتوری مصر شاگردای عزیز گفته میتونین که این دوره با شکست هکسوس ها هسته که توسط اهموز اول آغاز میشه. مصر سرزمین های زیاد فتح میشه و از جمله فلسطین و سوریه. با مرگ فرمان روایان بزرگ مصر ضعیف میشه و شورش ها آغاز میشه. در 670 قبل از میلاد هسته که آشوریان مصر تصرف میکنند و در سال 525 قبل از میلاد امپراتوری فارس آنها چکار میکنه؟ تحت کنترل خود میگیره. خب شاگردان عزیز، حالا رسیدیم سراغ دستاوردها و فرعونهای معروف مصر. گفته میتونی شاگردان عزیز که دستاوردهای تمدن مصر خط نوشتاری و تقویم بود که از جمله چی بود؟ دستاوردهای تمدن مصر. معماری مانند اهرام مصر اینا داشتن و کشاورزی و سیستم های آبیاری پیشرفته اینا پیشرفت کرده بودن، یک از دستاوردهای اینا بود و پیشرفتشون همچنان در قسمت ریاضیات و نجوم. و گفته میتونین که فرعون های معروف اینا یک رامسس دوم بود، یکی از مشهورترین فرعون ها بود که در دوران او حضرت موسی علیه السلام ظهور کرد. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما و حالا رسیدیم به خلاصه درس. خب شاگردان عزیز، به صورت خلاصه گفته میتونیم که درباره تمدن بین النهرین و تمدن مصر خواندیم و گفتیم که تمدن بین النهرین و مصر هر دو از قدیمی ترین تمدن های جهان بودن که تأثیرات زیادی بر تاریخ بشر گذاشته بودن. در بین النهرین مردم میان رودهای دجله و فرات به پرستش خدایان مختلف می پرداختند و پیشرفت های بزرگ در کشاورزی، نجوم و نوشتار خط میخی داشتند. حضرت ابراهیم علیه السلام به مردم این سرزمین پیام توحید آورد و با شکست بت‌ها مفهوم پرستش خدای یگانه را معرفی کرد. بابل در دوره حمورابی به اوج شکوه رسیده بود و در نهایت به قلمرو هخامنشی‌ها پیوست. در مصر تمدن حول رود نیل شکل گرفت و با ایجاد خط نوشتاری و تقویم پیشرفت‌های علمی زیادی انجام شد. فرعون‌ها هم رهبران سیاسی و هم مذهبی بودند و اهرام مصر با عنوان نماد معماری برجسته آن شناخته بودند. تمدن مصر با حملات آشوریان و سپس امپراتوری فارس دچار افول شد یا سقوط شد، اما تأثیرات آن بر تاریخ همچنان باقی ماند. خوشاگردان عزیز، این بود در خلاصه درس ما. حالا برای از اینکه یک درک بهتری از درس داشته باشیم چند تا سوال در قسمت فعالیت پرسان میکنم و شما پاسخ بده. سوال اول، تمدن بین النهرین در کدام درود قرار داشت؟ تمدن بین النهرین در کدام درود قرار داشت؟ همون درود ذکر کنه. آفرین، دجله و فرات. درود یکی دجله و فرات. سوال دوم، حضرت ابراهیم علیه السلام چه پیامی را در بین النهرین آورد؟ حضرت ابراهیم علیه السلام چه پیامی را در بین النهرین آورد؟ دقیقاً پیام توحید. خب یک سوال دیگه پرسان میکنم، بعد میریم سراغ کارخانگی. مهمترین دستاورد علمی مصر باستان چی بود؟ مهمترین دستاورد علمی مصر باستان چه بود؟ آفرین، ایجاد خط و تقویم. خب رسیدیم به کارخانگی. شاگردای عزیز، خب شاگردای عزیز، کارخانگی من سوالات میخونم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنه، به خاطر که مسئولیت به دوش شما هست و باید سوالات پاسخ بده. سوال اول، تمدن مصر باستان توسط کدام قوم ها تسخیر شد؟ تمدن مصر باستان توسط کدام قوم ها تسخیر شد؟ سوال دوم، تمدن بین النهرین در کدام منطقه از جهان قرار داشت و ویژگی های مهم آن چه بود؟ تمدن بین النهرین در کدام منطقه از جهان قرار داشت و ویژگی های مهم آن چه بود؟ خب شاگردای عزیز، این بود کارخانگی شما، حتما انجام بده. رسیدیم در درس بعدی. شاگردای عزیز، درس ما و شما تمام شد و در جلسه بعدی یا در درس بعدی در مورد فرهنگ و تمدن مصر و همچنان تمدن فارس و تمدن هند را مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفات 69 الی 80 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، تا جلسه بعدی شما به خداوند یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
من دل زدم، سر به صحرا زدم، سر به صحرا زدم.
Oh,